میگن آقا خلافه عقله که یک کسی دختر خودشو پیشنهاد بده به همچین موجوداتی. دو، آقا حضرت لوط چند تا دختر داشته؟ دو یا سه تا؟ دو یا سه تا دختر داشته، لذا برای دو یا سه تا دختر باید بگه بنتین. چی؟ بنات منا چی؟ نادر چون بگه هاتین مثلا بنتین، این دو تا دختر من اشاره کنه. بنات چند تاست؟ حداقل سه تا. جمع در عربی است سه دیگه، در فارسی دو، درسته؟ به تردید میگه این الان دو دیگه، یک دو، این سه. کجا میگفتم تا آره چند فرض داریم فکر می یعنی گرفتم روبرو معلومی چهار تا دونه است دیگه. به بعض جا اینجوری میگم مثلا آقا برای ازدواج چند تا شاهد لازمه؟ همین دو تا، دو تا پدر عروس و پدر داماد. میگم مثلا برای ازدواج شاهد نیاز نیست، پسر و دختر در مثلا کویر لوط با هم ازدواج بکنن. اصلا پسر تنهایی تو کویر لوط به نیابت از دختر و وکالت از خودش عقدشون رو بخونه، درسته؟ وسط دریای خزر بخونه، درسته؟ شاید نمیخواد، نه اونجا برای اینکه تشریفات قانونی نباشه، ولی ازدواج شاید نمیخواد. حضرت دو تا دختر داشته، خب سه. اصلا فرض کنیم کسی گفته حضرت دو تا دختر داشته، چی؟ اشتباه گفته. حضرت هر چی دختر داشته باشه، بالاخره دیگه مثلا هزار تا دختر که نداشته که، 500 تا دختر که نداشته. پس با توجه به کثرت مهاجمان قطعا این دخترها چی؟ نمیتونن دختران نسبی باشن. چهارم، اون زمان یک رسمی بوده، اون رسم این بوده که اگر کسی از یک دختری خواستگاری میکرده و او رو بهش نمیدادن، در اساس سنتشون اون آدم نمیتونست دوباره بره خواستگاری همون دختر. خب دوباره همون آدم سراغ همون آدم نمیتونسته بره، این کار زشتی بوده، مثل پیامک بازی سر کلاس، این اینقدر زشت بوده، رسمشون این بوده. چهارم این که آه ما میتونیم، ما میگیم دختران نسبی نیستن اون رو رد میکنیم، ولی چیزم میگیم جایگزینم میگیم، ها اولاء بناتی دلالت بر کی میکنه؟ دختران قوم. چرا؟ به خاطر این که ما میگیم پیامبر میفهمن انا و علیان ابوا هذه الامه، ما پدریم، از اون قرآن میگه همسران پیغمبر و از واجه و امهاتو، همسران پیغمبر هم چیان؟ مادران ملت و امتن. در نتیجه دختران میشن چی؟ همه زنهای قوم میشن دختران پیامبر. این که گفته ها اولای بناتی اشارش به چی بوده؟ به دخترای قوم بوده. ای قوم شما بریم با دخترای من، یعنی زنای این قوم ازدواج کنید، نیازتون رو برآورده کنید. این مورد چهارم، مورد چهارم این بوده که اینا رسمشون بوده اگر کسی میرفته خواستگاری دیگری و اون دختر بهش نمیدادن، بعد دیگه نمیتونسته باش ازدواج بکنه. اینا قبلا خواستگاری دختره حضرت لوط رفته بودن، حضرت دختراشو به اینا نداده بود. بذار اینکه الان بگه ها اولای بناتی بیان با دختر من ازدواج کن، اینا نمیتونن بر اساس اون سنت ازدواج بکنن، چون یه بار جواب منفی شد. میرسیم به این که آیا قوم اینها که اگر قوم اینا هیچ کی ازدواج نمیکرد که بعد منقرض میشدن. خواهیم رسید که اینا چه شکلی بودن، دو گروه بودن قوم حضرت لوط علیه السلام. این استدلال های اینا معلومه؟ خب ما اینو قبول نمی کنیم و معتقدیم که اتفاقا دختران نسبی حضرتن، و برای هر کنم هم باید هم استدلال های گروه اول رو رد بکنیم، هم نظر خودمون رو اثبات بکنیم. حضرت این که دخترهای خودش رو به اونها پیشنهاد میکنه با لحاظ پنج تا نکته است. یک، در زمان حضرت لوط علیه السلام دخترای حضرت که ایمان آورده بودن، غیر از همسر حضرت خانواده حضرت لوط به حضرت چی؟ ایمان داشتن. این که یک مسلمان، مسلمان نه به معنای دین اسلام، به معنای ان دین عند الله الاسلام، کلیت تسلیم، میتونه با یک کافر ازدواج بکنه؟ کی میگه نه؟ چرا بگین شاید اون موقع؟ تا زمان اسلام هم منعی نداشته. دختر پیغمبر زینب همسر کی بود؟ همسر یکی از بزرگان قریش بود. این آدم چی بود؟ کافر بود. بعدن در اسلام حکم اومد که دختر پیغمبر زینب، دختر پیغمبر اول عاص ابن ربیع اگه اشتباه نکنم، خب دختر اول عاص ابن ربیع بود که بعد اون مرد. دختر پیغمبر زن یک کافر قریشی بود. اون موقع هنوز این نیومده، بعدن چی آیه نازل شد که بلا نکاح نکنید دیگه با مشرکان. مردها و زنهای مشرکی که همسراشون مسلمان بودن به صورت خودکار از هم جدا شدن. اون موقع اصلا این نبوده، لذا این که شما میگید این اتفاق نمیتونه بیفته، اصلا این در اون زمان تشریع نشده بوده. این یک، پنجتا رو با هم ببینید. دو، از کجا میگید حضرت چند تا دختر داشته؟ تنها منبعی که از توراته. تورات تو داستان حضرت لوط علیه السلام انقدر عباراتش زشت و زننده است که انسان از خوندنش خجالت میکشه، چه برسه به نقلش. تو همین المیزان اومده خوندید دیگه، الان میگم من شرم دارم تکرار کنم. خدا لعنت بکنه اونهایی که توراتو تحریف کردن که اینجور به پیغمبر معصوم خدا تهمت. اونم چه تهمتی؟ حضرت لوط علیه السلام یه جور، حضرت داوود علیه السلام یه جور، و بقیه انبیا هم همینطور. شما توراتو گذاشتین میگین تورات اینو گفته، غلط کرده که این تورات اینو گفته. این تورات چه ارزشی داره؟ یکی بشونه بخونه، همجور بخونه مطالعه کنید، یه جایی واقعا انسان بلند بلند خندش میگیره. یارو بالای صفحه یه چیز بوده، پایین صفحه یه شفته اینو گفته، یه چرت دیگه پرونده. اینا انقدر این کارو میکردن که قرآن دیگه از اینا یاد میکنه. اینا تخصصشون یا حرفه اون الکلمه هم موازه، اینا اصلا کارشون اینه، تخصص. بعد بر اساس نظری اینا شما میگه حرکت پیغمبری رو تحلیل بکنی بر اساس قرآن. همش از چند تا دختر داشته، کم داشته، زیاد داشته. نکته سوم، آقای محترم و آقایان محترم مفسری که میگید اینا دختران نسبی نیستن، اینها اصلا حضرت لوط رو به نبوت قبول داشتن که بعد بگن دخترها چون این نبی خدا از دختر رو حساب میشن؟ یعنی این که پیغمبر خدا خودش را پدر همه زنان قوم و همه مردان قوم بداند، بگد ها اولای بناتی دلالت بر همه زنان بکند، لازمش چیه؟ نبوت رو. اصلا این حضرت لوط رو قبول نداشتن که نبوتش رو قبول داشته باشن که بگن حالا یعنی ثبت العرش سمن قش، اول اینو اثبات بکن بعد در مورد اون بحث بکنیم. یه چیزی معلوم نشده رو گذاشته آقا اینا حضرت دختره. پس این که حضرت با توجه به جایگاه نبوت خودش بفهمد ها اولاء بناتی، اصلا صورت مسئلهش پاکه، چون اونا مطلقا قائل کدومشون قائل نبودن، همشون بل اجماع غیر بیتن. آیات جای دیگه میگه، میگه از این قوم چند تا خانواده نجات پیدا کرد؟ غیر بیتن من المسی، یک بیت، اونم خونه حضرت، اونم نه همشون، همسرش بیرونه. یعنی تمام آدمایی که الان اومدن اینجا بل اجماع کافرن، بل اجماع حضرت لوط رو رد میکنن، قبول ندارن او رو به نبوت. که حالا بگه چی؟ من پدر زنهای قوم هم از طرف اونا به شما میگم بریم باشون ازدواج کنید. نکته چهارم، ببینید بزرگواران حضرت در چه مقامی است. خیلی وقتا پیامبرها اتمام حجت میکنن، اهل بیت اتمام حجت میکنن، پیغمبر به قومش میگه عذاب میخواد بیاد، فرصت میده میرسیم، یه روز دو روز سه روز. آقا روز اول علامت ظاهر شده، اینا ممکنه الان برگردن، برگردن من از برگشتنشون ناراحت نمیشن، توبه کنن، بعد اتمام حجت بشه. ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، بعد رسول بیاد. حضرت در مقام اتمام حجت ولو با فداکاری، ولو با فداکاری. چه فداکاری؟ این که خودش و خانوادش رو، ما اگر مهربانی، مهربانی ما با اولیای خدا قابل مقایسه نیست. قطعا اولیا و انبیا درجه رأفت و رحمتشون بسیار بیشتر از امثال بنده است. پیغمبر خدا برای اتمام حجت چه فداکاری میکنه؟ میگه اگه توجیه شما اینه که بهتون همسر نمیدن میرید دنبال این کسافت کاری، من حاضرم خودم به شما دخترمو بدم، ولی دست از این کار بکشید. که این نکته پنجم رو میاره. چرا؟ منع گناه، جلوگیری از گناه، این موضوعیت داره، تبلیغ موضوعیت داره. آقا میخوام یه جا جلوی گناه بگیریم، چقدر مایه بذاریم؟ چقدر مایه بذاریم ها؟ تا کجا پیش بریم که جلو گناه گرفته بشه؟ در آستانه محرمیم. ابو عبدالله حسین علیه السلام رفت چه کار کنه؟ الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناهى عن. امام حسین علیه السلام رفت کربلا جلو گناهو بگیره، حق بهش عمل نمیشه، از باطل نه نمیشه، این گناه واجب ترک شده، حرام عادی شده، این گناه. جلوگیری از گناه خیلی مهمه. حالا اینو بذار کنار استخفاف گناه. حالا ما یه گناه کردیم، بیا ببین یک افرادی هستن یک گناهی میکنن، تو چرا موقعی گناه میکنی به یک افرادی که یک گناهی میکنن استناد میدی ها؟ چرا از این ورش نگاه نمیکنی؟ غیبت میکنه، حالا از یه غیبت ما چی میشه؟ میدونی چی میشه؟ این میشه. علامه طباطبایی رحمت الله علیه وارد اتاق شد، به اون طلبه که اونجا بود توجده، گفت اینجا غیبت شده. گفت بعد چند تا سال بالایی اومدن اینجا غیبت کردن. گفت اتاق تو عوض کن، اینجا دیگه به درد درس خوندن نمیخوره. پس چی دیگه ما کلا خوابگاه رو ول کنیم بریم؟ آره ما چیکار میکنیم؟ حالا یه غیبت کردیم، مگه یه غیبت چیه؟ قیامت میریم بعد گوشت برادر مؤمن اونو گاز زنان وارده. این شکلیه؟ بله دقیقا همین شکلیه. حالا یه دروغ که یه دروغ چی میشه؟ امام صادق علیه السلام میفهمد شیعه ما شاید زنا بکنه ولی دروغ نمیگه. آقا این یعنی که زنا کردن بهتر از دروغ گفتنه؟ نه، میخواد بگه دروغ چقدر بده. همه بدی ها در یک جایی هم کلیدش مفتاحش دروغه. چقدر راحت دروغ گفته میشه، سطوح مختلف دروغ دروغ. بعد یه دونه دروغ گفتی دیگه حرف دوم کارکر نه، یه علامت سوال رو همین چی قرار میگیره. بعد حالا این دروغ از کسی گفته بشه که یه جایگاه دینی داره، جایگاه سیاسی داره، جایگاه اجتماعی داره، جایگاه اخلاقی داره، صد برابر تأثیرش بیشتره. دروغ همین گناه دم دستی. راشین حالا یک نگاه مثلا به نامحرم مگه چیه؟ اینه که یه نگاه به نامحرم یه تعلقی ایجاد میکنه دیگه ول نمیکنه. ما برخی روایت همون تن و بدن رو میلرزونه. داره که اگر مردی با همسرش در حال ارتباطه به کسی دیگه فکر میکنه گویی داره زنا میکنه. بعد پس آقای چی دیگه بید؟ ما نفس نکشیم. نفس بکشیم ولی گناه اگر هم سرزد تو توبه کنیم، گناه جا نیفته که حالا بابا دیگه حالا چهار تا این همه گناه تو حالا میکنن چهار تاشم ما اون همه گناه میکنن همه اون عاقبت داره. این چهار تا هم عاقبت این نیست که خدا دیگه به گناه های نفر گنده که میرسه ما کنارش سیده که این خدا چهار تا کنم میگه برو تو برو تو. مثلا یکی زیاده جلو حرم امام رضا علیه السلام واسطه بود، بگو آقای امام رضا 100,000 تومان بده، گریه میکرد، یکی گفت آقای 100,000 تومان بگی برو، اون داشت میگه آقا 10,000,000 تومان بده، گفت من 100,000 تومان حواس آقا رو پرت نکن. حالا قضیه ما اینجوری و در قیامت میریم خدا با این گنده ها داره ما از اون آروم از پایین میریم تو دیگه حد میشه میریم تو بهش به خدا که بگیرینش ما رفتیم تو دیگه تموم شد. بعضی اینقدر شرکه پویا رو خیلی علاقه مندن. قیامت چه شکلیه؟ وقتی نامه عمل رو میدن طرف میگه مال هازل کتاب این چیه؟ لا یقادر و صغیر. اومده که تو در مثلا 12 سالگی در فلان روز فلان ساعت فلان جا به فلان کس اینجوری نگاه کردی خجالتش. ای بابا این دوتا ملک مگه اینجوری نیستن؟ من اینجوری نگاه کنم کجا فهمیدن اینجوری نگاه میکنم؟ بعد تصدیق این ملک نشسته روبرو مثلا با چشمون اشاره میکنیم میبینن که این زاویه رو نمیتونن ببینن که مثلا اینجوری میکنیم یه حرف میزنیم تا بیاد سرش از زیر دستمون بیاره بیرون ما کار انجام بدیم. مثلا تصورات پویایی ما برای کدوم روز باید آماده شیم؟ در اون روزی که یوم الحسره است، یوم التغابنه. یعنی انسان میاد میگه آخ خب کاش اونجا این کار انجام میدادم، میگن تموم شد، میگن انلی که اگه برگردم خود میگه تموم شد که برگشتی در کار. بعد ازم حسرت میخوره، حسرت حسرت یه حسرت میدونی چیه؟ الان میخوام بریم نماز بخونیم. یکی از حسرت های مؤمن در قیامت دیر اقتدا کردنه. دیر اقتدا کردن الله اکبر که میگن مثلا هم وسط هم میگه الله اکبر. بعد قیامت که میاد روایت ها میگه آخ ثوابایی که به خاطر دیر اقتدا کردن از دستش رفته رو افسوس میخوره. که یه نمونهش قبلا گفتم براتون، یکی اسمش خدمت پیامبر نازنین گفت آقا من شما نماز خوندید الله اکبر گفتید بسم الله که تموم شد گفتم الله اکبر چیزی از دست دادم؟ حضرت گفتن عجیب گفت خب من یک صدقه میدم. گفتن جاشو نمیگیره. گفت میدم چی میدم؟ گوسفند میدم، گاو میدم، یه شتر میدم، چند تا شتر. حضرت گفتن ببین اندازه این کوه ابو قبیس اگر طلا در راه خدا بدی، اون بسم اللهی که دیر اقتدا کردی بر نمیگرده. قیامت همچین روزی یوم الحسره است. یعنی برای ثانیه است. آخ کاش اونجا این کارو کرد. کاش دیگه فایده نداره. تموم شد دیگه. رفتیم اونجا الیام حسابون بلا عمل. این که گناه خیلی پیغمبر خدا دخترای خودش رو به کثیف‌ترین آدما داره پیشنهاد میده بلکه بتونه جلو گناه رو بگیره. اینقدر جلوگیری از گناه مهمه. همه خب کسی میگه ای بابا این چیزا حالا به چهار تا گناه ما چند میلیارد میخورن. بسیار خب اون چند میلیارد میخورن، اونم یه عذابی داره. اون آبجیشش مثلا 190 درجه تو حلقش میزن، برای شما 120 درجه است. درجه داره، داغی هم سلسله مرتب داره دیگه. گناه میفهمد که قال یا قام ها اولای بناتی هنه اتر لکم. خب اکسال امر اینا چیه؟ تو آیه بعد این گفتگوی حضرت رو با اینا عنایت بکنید. چهار بخش داره. یک، قال یا قام ها اولای بناتی هنه اتر لکم. حضرت تو مرحله اول اومد به اینها یه پیشنهادی داد که واقعا اگر مشکل شما مشکل جنسی است چیکار کنید؟ ازدواج کنید. اگر واقعا مسئلتون مسئله جنسی، ازدواج بکنید، با ازدواج نیازتون برطرف شد. این قدم اول. بعد چی فرمود؟ فتق الله، از خدا پروا کنید، از خدا بترسید. بعدش فرمود ولا تخصون فی ضعیفی، بعدم علیه زمین کم رجلون رشید. این که به چه صورتی اینا اومده عنایت کنید. اول حضرت یه پیشنهادی کرد که این پیشنهاد بلکه اصلا صورت مسئله رو چکا کنه؟ پاک کنه. یعنی اینها گیرشون گیره نیاز باشه، نیازشون برآورده شه و شرمشون کم شه و حضرت شرمنده مهمان نشه، گناه اتفاق نفته و الی آخر. خب این که حضرت اینو گفته میگه ها اولای بناتی هنه اطهر لکم، حالا میخواد سفتش کنه، بگه این پیشنهادی که کردم و بپذه، چون اونا هنوز جواب ندادن. اما جواب اونا معلومه پیشا پیش. حضرت بلا فاصله قبل از اونا پاسخ بدن میگه فتق الله، از خدا پرهیز بکنید، این گناه رو نکنید. چون علاوه بر این که حضرت یه جایگاه انسانی داره و از مهمانهاش نگران و نگران آب رو اینهاست، از اون طرف هم پیغمبر خداست، نگران اینه که خداوند نسبت به این قوم قهر و غضبش بگیره. یعنی این طرفش هم حضرت داره میبینه فتق الله، از خدا پروا کنید. خب اینا از خدا پروا میکنن، اگه میخواستن از خدا پروا بکنن تا حالا فرده بودن. جمله بعدی رو میگه ولا تخزون فی ضعیفی، یه جور عواطف و احساسات قومی و قبیله‌ای و فامیلیش رو تعریف میکنه. میگه اصلا همه اینا به کنار، خدا اینا کنار، ما بالاخره با هم همشهریم، هم بالاخره سایه‌ایم، دوستیم، فامیلیم، بیاید به خاطر این من جلو مهمونام شرمنده. اصلا بحثای دینی و اعتقادی اخلاقی هیچ، در خاطر همین نون و نمک نسبتی که داریم، بالاخره هم قطعا ارتباطات فامیلی بوده، اینها همسایه بودن، تعاملاتی داشتن با هم، به خاطر اینا بیاید منو شرمنده نکنید. و بعد حضرت این حالت استیصالش به اوج میرسه و میره سراغ تحریک مردانگی اینا. اصلا ارتباطات فامیلیش اولین بار من شما رو میبینم، اصلا کسی تو خیام برای اولین بار میبینه میگه من شما رو نمیشناسم، اما مردانگی اقتضاش به چیزیه دیگه، اقتضای مردان. علیسا من کم رجلان رشید، یه مرد تو شما نی؟ خب یه مرد تو اینا باشه که چیکار کنه؟ دو تا کار کنه. یک، اولا خودش از این فعل چی؟ صرف نظر کنه. دو، بقیه رو هم نرم کنه. یه مرد تو شما نیست بیاد من پیرمرد رو یاری بده، کمک بکنه. تا حالا بعد خواهیم دید که واقعا چه یاری اینا میکنن. این روند گفتگوی حضرت فتقل حاولای بناتی فتقل لا ولا تخمی علیسه منکم رجلون رشید. آخرین نکته آمده این آیه، حضرت فقط حاولای بناتی هنه اطهر لکم. این دخترای من با این ازدواج بکنید این برای شما اطهره، با این که اصلا فرض ازدواج منتفی از پیشاپیش میدونه برای اتمام حجت بکنه. وقتی میگه هن اطهر لکم، یعنی ازدواج با اینها برای شما طاهرتر و پاکیزه تره از اون عمل زشتی که انجام میدی، پس اون کار طاهره، این کار اطهره، درسته؟ پس چی؟ چی یه نفر داریم؟ دوباره بگیم؟ افعال تفضیل نیست، افعال چی هست؟ نه نه صفت مشبه نیست، یه کلمه افعال چی هست؟ اون جا خالی رو پر کنیم. نه 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 چی؟ افعال چی؟ نه افعال چیزی گفت جنس، افعال جنس نداریم که. چی؟ تأکید. نه در همین وزنه. چی؟ تعیین گفتیم؟ نه افعال تعیینه. افعال تعیین یعنی هم در این معین غیر این نداره که اصلا مقایسه بکنیم، این افعال تعیینه. مثال، مثلا در قرآن میگه که ازالک خیرون، بهشت بهتره، ام شجره تو زقوم. به این معنی نیست که شجره زقوم که خب خیلی از شما آشنایی کافی و کاملی باش دارین، خب تا حال نظری چیز دارین، شناخت دارین، حالا عملیش هم انشالله اگر قسمت شد به اتفاق دوستان خار گاز بزنیم. تصور که یه خار آدم گاز میده از پس کلش میاد بیرون، چه مثلا جالبه خانمک یه آدم واقعا تو بهش نگاه بکنی جهنمی چطوره این خارا میخورن، میان بالا که آبجوش بیارن موز بردارن اینا، نگاه کنیم اینو خار چجوری خورده. این که افعل تعیینه یعنی چی؟ یعنی این ما به ازایی نداره به این معنی که اون خوبه این خوبتر، بلذا ازالک خیرون ام شجره تو زقوم، بهشت بهتر یا شجره زقوم، اصلا بحث به و بهتر نیست، بحث خوب و خوبتر نیست، این خوبه اون بده. به این میگن افعل تعیین، معین میکنه، افعل تفضیل نیست، این معین صفت در این منحصره، اون طرفش اصلا اینو نداره. خب آیه 78 تمام شد، آیه شریفه 79 رو با هم بشنویم و بحثمون رو آغاز کنیم.
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ساعت گذشته بحث ما تا اینجا پیش رفت که حضرت بعد از اومدن مهمان ها فرمودن که هاولای بناتی هن اطهر لکم فاتقوا الله ولا تخفون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید. یه پاسخی قوم حضرت میدن که ما خیلی باید بهش دقت بکنیم، حالا اگر حتی بحثش کش اومده به سوالات نرسیدیم اشکال نداره، سوالات هفته دوم رو باقی بود پاسخ خواهم داد، اما خواهش میکنم خیلی با دقت و تعمق عنایت بفرمایید به اتفاقی که اینجا میفته و ما به ازای این اتفاق در زندگی کنونی بشر، نه فقط ما. حضرت برای جلوگیری از گناه و این که اون اتفاق نامبارک نیفته، به مهمانها تعرضی نشه و حالا همه اون نکاتی که ملحوظه، میگه که هاولای بناتی هن اطهر لکم، این دخترای من، یعنی دیگه اوج کاری که حضرت میکنه اینی که پارهای جگرشو در مقابل خبیثترین انسانها قرار بده به امید این که گناه نشه. خب جواب این قوم رو خوب دقت بکنید. قالو لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تو لقد علمت، هم لام تأکید هم قد تحقیق و تأکید، تو خوب میدونی که ما در دخترهای تو حقی نداریم. و انک لتعلم، ان باز کافه ضمیر لام تأکید، و انک لتعلم ما نرید، تا تو خوب و دقیق و قطعی میدونی که ما چی میخواییم. خب اول ببینیم این مالنا فی بناتی که من حق چه احتمالاتی در موردش هست و اون احتمال درست چیه و چقدر اون احتمال درست خطرناکه. مالنا فی بناتی که من حق، این که ما حقی در مورد دخترهای تو نداریم، در دخترهای تو حقی برای ما نیست. یه معنیش اینه که برخی از مفسرین تفسیر فخر رازی اینو میگه که بابا انسان وقتی به چیزی احتیاج نداره گویی حقی هم درش نداره. انسان به چیزی احتیاج نداره، احساس نیاز و احتیاج به اون نمیکنه، خب حقی هم در اون نداره دیگه. اینا میگن ما اصلا احساس نیاز نمی کنیم به جنس مخالف که در نتیجه اون به دخترهای تو میل و کششی داشته باشیم. ما لنافی بناتی که من حق. این یه احتمال. احتمال دوم این که ما حقی در دختران تو نداریم چون با اونا ازدواج نکردیم. ما وقتی نسبت به دختران تو و نسبت به ارتباط با اونها صاحب حق میشیم که باشون ازدواج بکنیم. پس چون ازدواج نکردیم حقی هم نداریم. این احتمال دوم. احتمال سوم اینه که بابا ما لنافی بناتک من حق، ما رغبتی به دخترهای تو نداریم، ما یه نیازی داریم که این نیاز با همجنسهای ما پوشش داده میشه، لذا به دختران تو که جنس مخالف ما هستن کششی نداریم. اینم فرض سومیست. اما هر کدوم از این فرض ها رو میشه با دلایلی تضعیف کرد و رد کرد، اصلا این مهم نیست، اینقدر که فرض چهارم مهمه. اینا گفتن که لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق و انک لتعلم ما نرید. احساس میکنم که اگر بخوایم بازسازی بکنیم اون صحنه رو، خب این قومی که یهرعون الی اومدن، یعنی از سرکول هم بالا رفتن، الان تو خونه حضرت تجمع کردن، به نظرم اینه که خیلی خیلی آرام و منطقی دارن با حضرت بحث میکنن از نظر خودشون که جناب لوط شما یه بحثی رو مطرح میکنید گویی که در جریان آنچه تا الان گذشته نیستید و خیلی ورود ناشیانهی به موضوع میکنید. شما میفهمید که مثلا دخترای من هستن، این چه بحثیه؟ ما اصلا بحثی در مورد دختران شما نداریم، ما یک سنتی داریم، یک حقی داریم، یک قاعده‌ای داریم، این رویه ما بوده، شما به اون رویه احترام بذارید. یعنی آقا اینجوریه، ظاهر امر اینو میگه و بحث و سر کله زدن با این فضا بسیار وحشتناک‌تره تا آدمی که میخواد سر صدا بکنه و جیغ و داد بکنه و چی؟ با سر و صدا و هوچیگری حرفشو به کرسی بنشونه. عنایت کنید، چرا شما معتقدید که آقا اینا به سنت خودشون استناد دادن؟ به خاطر عبارتی که تو پاسخ اینا هست، لقد علمت و انک لتعلم. اصلا اینا به حضرت نگفتن که بارا بابا مثلا میگه بیام با دختر من ازدواج کنیم، کی دختر خواست، ما یه چیز دیگه میخوام. حضرت گفت شما چی میخواین؟ یا گفتن همجنسگری؟ گفت نه. اینا کجا اومده؟ اونا گفتن بابا ما چند سال این کارو داریم میکنیم، مگه نشدی؟ گفت نه. گفتن مگه تو این شهر زندگی نمیکنی؟ اصلا اینجوری بحث نکردن. گفتن که لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق و انک لتعلم ما نرید. با اینا اصلا وارد خونه شدن نمیتونن به سمت مهمونا حمله کنن، اصلا حضرت رو حرف نزنن، حمله نکردن، چون معتقدن اصلا نیازی به حمله نیاز به حمله نیست. ما آمدیم حقمونو بگیریم، یه سنتی در اینجا جاری، ما اصلا سنتو میخوایم کارمون انجام بدیم. اصلا چرا غیر منطقی صحبت میکنه حضرت لوط؟ تو که میدونی که سنت ما چیه، رویه ما چیه، به رویه ما احترام بذار، ما رو درک کن. این چیزایی که تو داری میگی به نظرم حاکی از اینه که درک درستی از همشهریای خودت نداری، داره حرف ناشیانه میزنی، یه چیزی میگی که اصلا ما تعجب کردیم از شما، باید شما یه آدم جا افتاده عاقلی هستی، احترام بذار به سنت های قومت. و فعلا اشاره نمی کنم چون معتقدم که همینجوری داریم میگیم هی باید تو ذهن شما مطلب و خاطره و نکته مرور بشه به طور طبیعی. خب یا اومدن به حضرت رسیدن، سه چهار تا نکته میگم که پاسخ ریشه تو اونها بیاد. اول این که هوچیگری نمی کنن، سر صدا نمی کنن، حمله نمی کنن، مبناشون رو میگن. خب و این گفتن مبنا خیلی خطرناکتر از آدمی که اثر وحشیگری کاری میکنه. اثر وحشیگری کاری میکنه، باهاش برخورد میکنی، میگه پاسخ وحشیگری مو داده. ولی کسی که با مبنای کاری میکنه میخوای باهاش برخورد کنی، چی؟ احساس میکنه داره بهش ظلم میشه. حواستون هست؟ یعنی یه کسی یه چیزی رو حق خودش میدونه، اگه حق خودش نیست بخوای ازش بگیری، جیغه به نفش میزنه که شما داری حق منو، من حق دارم این کار انجام بدم، شما چرا جلو حق منو میگیری؟ تا اینکه یه کاری میکنیم بس این کاری میکنیم، آقا ما یه غلطی داریم میکنیم، شما گیر نده. نمیگن ما یه غلطی داریم میکنیم گیر نده، میگن جلو احقاق حق ما رو نگیر. لقد علمت، تو که میدونیم. خب انکه لتعلمو، به علم خود حضرت دارن استناد میدن پاسخ این ادعایی که ما میکنیم، میگیم اقتضای سنت اینا این بوده، که دارن علم میگن به علم خودت، خود شما به عنوان اصلا ما شما رو قبول داریم، آدم پیرمرد، آدم عاقل، پیغمبر نیستم، آدم عاقلی هستی. خب آدم عاقل، تو 50 سال 60 سال 70 سال بین مایی، تا حالا نیدی ما چه کار میکنیم؟ چرا احترام نمیذاری؟ اینا به علم حضرت استناد میدن، معید این تو همین بحث پاسخ. جای دیگه وقتی به حضرت بحث میکنن، چه حضرت چه پیغمبر دیگه، به پیغمبر هم میگن انا لنراک فی صفاحتن. خب انا لنراک فی صفاحتن، ما تو رو در یک صفاحتی میبینیم. کسی دیگری رو متهم به وقوع در صفاحت میکنه که خودش رو در درجه اول آگاه بدونه، عاقل بدونه، و با ملاک عقلی خودش دیگری رو صفی فرض بکنه. من یه مبنایی دارم، با مبنای نه خودم به شما نگاه کنم، دور از جون شما میگم شما صفیحی. انا لنراک فی صفاحتن یه مقدمه ای داره، اون مقدمه اینه که من عاقلم، منطق دارم، تو چقدر صفیحی، حرفا چی میزنی؟ یا اون جایی که به پیغمبران میرسن میگن شما فی زلال مبین هستید. وقتی به کسی میگن تو در یه گمراهی آشکار جدی هستی، این مقدمه شیه؟ ما یه راه غیر گمراهی، یه راه درستی داریم و اتفاقا خود ما در اون مسیر هستیم. تفلک تو که گمراهی. این خیلی خطرناکتر از این که کسی مثلا فرض فهم یکی دست و جیبه کی میکنه، بعد یاری رو میگه که مثلا فهمیدم روی دستش در میاره ببخشید، مثلا فیلم اخراجی ها تو زندان بسیا، آقای امین حیایی دست و جیبون آجاقایی میکنه تو زندان بسیا، در آجاقایی که چیزی توش بدنش میگه عادت کردم دیگه دستمه. اینه که میگه عادت کردم دستمه، خیلی راحت تر میشه سرکوبش کرد. تو آقایی دست میگه چیکار میکنی؟ میگه دارم این چیزی که عقلا و منطقا حقمه ایفا میکنم، مطلبی هست؟ میگیم نه، مثلا این برای می جیب هست، این هم زمانتو بکشین. اینا به پیغمبر، جایی که در مورد قوم حضرت لوط صحبت میکنن، مخالف ها اینجوری میکنن انهم اناسون یتطهرون، اینا رو ول کنید. خب میگن اخرجو من قرارت کن، اینا رو اخراج کنید. انهم اناسون یتطهرون، اینا افرادی هستند که میخوان مطهر باشن. مطهر چیه؟ شما یه جوریید، ما یه جوریم، همه مطهریم. حالا شما فهم کنید شما مطهرین، بفهمید همون جوری که فهم کنید مطهر باشین، مطهر باشین. شما الان این نحوه بحثو میشنوید یاد چی میفتین؟ ها؟ ما در مقابل افرادی قرار میگیریم که اونها به قول خداوند در قرآن لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهو، اصلا اینا تو بس چه حرف میزنی؟ این یورو مست لایعقله، آنچنان آن مبنای غلط خودش را حق میداند که شما اگر سوالی از مبنای او بکنی در آشفته میشه. و چی سوال میکنی؟ چرا بعضی اینقدر دیکتاتور معابن تو تعامل با دیگران؟ ها هر کسی در جایگاهی، چون آنچنان باطلش براش حق جلوه کرده که سوال از باطل خودشو چی میدونه؟ صفاحت و حماقت و زلال مبین. و یعنی کسی سوال بکنه گویی به یه امر قطعی بدیهی وحیانی تثبیت شده غیر قابل خدشه اشکال کردی، یه جوری نگاه میکنه عجب نادانهایی پیدا میشن. یعنی در مورد این موضوع شما از ما سوال کنی، خب ولی این کار شما بین هفت دلیل غلطه. اینا هوشیگری نمی کنن، به علم پیغمبر استناد میدن. چی میشن؟ میشن اینی که خداوند میفرماید افرعیت من اتخذ الهه هوا. میبینی این کسی که اله او و خدای او کیه؟ هوای او. خب سوال، آدم هایی که الهشون هواشونه میفهمن یا نمیفهمن؟ کسی اتفاق داره میفته؟ بعضی هاشون میفهمن، پناه بر خدا از اونایی که نمیفهمن. یکی میفهمن یعنی چی؟ یعنی من حواسم هست که در واقع اون چیزی که دلم میگه رو انجام میدم، اما یه قدرتی دارم که خواست نفسانی خودم رو میتونم به شدت توجیه عقلانی ظاهری بکنم. یه کار بکنم که نه، این که شما میگی که همین درسته، اینقدر خوب میتونم کلک بازی بکنم. خب این یه طرفه. اون طرفش گاهی اوقات طرف، خوب دقت کنید، جهل مرکب داره، یعنی نمیداند که. اما یه چیز وحشتناک داریم، اینی که طرف هوای خودش رو اله میکنه، پیش میره دیگه نمیفهمه. چرا؟ فتوب علا قلوبه هم ختم الله علا قلوبه هم تموش. یعنی یه نفهمیدن ناشی از جهل مرکب در ابتدای کاره، یه نفهمیدن ناشی از ختم و طبع قلب. خدا یه مهر میزنه در قلبش بسته میشه، اون وقت تو بدیهی ترین چیزها رو به این آدم بگی باز نمیفهمه، این دیگه نمیتواند بفهمد. اون جاهل مرکب رو شاید اگر بگی به این دلیل جهلت مرکبه یه امیدی بهش باشه، اما این کسی که به خاطر طبع و ختم قلب نمیفهمد، دیگر نمیفهمد و نمیتواند که بفهمد. این نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که این آدم از ابتدا روی خطی افتاد، اون موقع میفهمید، اون موقع قطعا میفهمید این غلطه، ولی ادامه داد. انما نملی لهم، ما هم چیکار کردیم؟ هی املاء کردیم. سنستدرجهم من حیث همی ما خوش گیجه. این وحوشی که میتونن 5000 مهمان خدا رو تو لباس احرام قربانی کنن و ککشون نگزه، اینا مستاخ چیه؟ باشه، حالا بالاخره یه دوری هم شما گردن کلفتی کنید. انما نملی لهم، ما اصلا قاعدمون اینه، کلا نمد دو هاولا و هاولا، ما هر دو گروه رو کمک میکنیم، ولی نمد این هاولا و نمد این هاولا فرق میکنه. اینا رو نمد میکنیم، چرا؟ انتنصر الله ینصر کن و یثبت اقدامکم. اما اینا رو چرا مدد میدید؟ به خاطر که نملی لهم، خوب فرو برن. چون این که تر عاقبت اینا چیه؟ بهترین و مؤدبانه ترین کلمه نکبته. خب بهترین کلمه در مورد اینا نکبته، یه نکبت دنیوی و اخروی. لهم فی دنیا خزیون و فی الاخرت عذابون شدید. اینا رو به انشاءالله دور نخواهد بود. خب اما این طرفش، اون کسی که در ابتدای کاره، این خیلی راحت تر میتونه به انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء به جهالت. یه حماقتیه، لذا یه گناه میکنیم، بدترین حالت یه کسی بد ما رو نهی از منکر میکنه، مثلا یه کاری میکنیم به کسی دور از جون، میگه احمق نکن. خب اما این نکنش درسته، احمقش بی خوده بی ادبه، اما نکنش ببین ول کن، نگو چون گفته احمق نکن من میکنم. لطمه تو به او نمیخوره، به خودت میخوره. و اگر انسان ادامه داد و گناه در او رسوخ کرد، بعد چی میشه؟ بعد خاربان در قوت و برخواستن، خارکن در سستی و در کاستن. هی گناه تقویت میشه، هی من بیشتر مسحور گناه میشم و مسخر گناه، هی از اون طرف خودم چی میشم؟ ضعیف و ضعیفتر، نمیتونم دیگه مبارزه کنم. اینا چه اتفاقی براشون میفته؟ تهش چی میشن؟ خداوند پیغمبر نازنین ما میگه پیغمبر لعمرک انهم فی سکرتهم یعمهون. عمر به معنای عمره، خب عمر عمر به جای هم به کار میرن. این که میگه لعمرک، خدا قسم میخوره به پیغمبر که پیغمبر به تو که عقل مجسمی قسم، به عمر توی عقل عقلای عالم قسم میخورن که اینها تو این مستی خودشون سرگردانن و تو دنیا حالا چون قدرتی دارن، ثروتی دارن، مکنتی دارن، توانی دارن، به شدت چیان سرمستن. اصلا مستاهاشو نمیخواد فکر بکنی. وقتی نشون میده این وحوش رو که به حالت گردن کلفتی ولی ما بهترین کارها رو کردیم، هیچ کوتاهی هم نکردیم، سرمستن. سرمست چی؟ بگه خودشون به خودشون میگن خادمال حرمه. خب چهار روزم بچرخید مثلا، ما الان چنینی بیاین رو بگین به هیچ کشوری هم اجازه نمیدیم ورود بکنه فلان. آخه سرمستیتون هم پایه نداره، چون ما یه عقم کردیم گفتیم همه جنازه ها رو ببرید، جنازه ها که فهم کنیم ما شما اونا رو ببرید، ما کاری نکردیم، ما کی شما حساب نکرد، ما که چیزی نگفتیم، خبر که به نوشر رسید. خب آخه شما لفی این فی سکرتم یعمهونتون هم که همچون چیزه حبابه که لاغت صف وایستین تهش. لفی سکرتم یعمهون یعنی چی؟ یعنی به جایی میرسن خب دیگه مستیشون امر رو بر خودشونم خودشونم باورشون میشه که یه شهری هست فلان جا، خب خودشونم باور میکنن. بعد دیگه حالا این آدم بیا شما بیدار کن. اینجا این نکته بگم، این بحث رو جمع ببندیم. ببینید بزرگواران، ما دو جور قسم داریم. یه قسم در مقابل بینه است. در حقوق میگیم البینتو علی المدعی ولیمینو علی من انکر یا ولیمینو علی المنکر. شما وقتی ادعا میکنی باید چکا کنی؟ بیانه بیاری. بیانه یعنی چی؟ دلیل، شهودتو بیاری. از اون بر اون کسی که منکره چیزی میشه قسم بخوره کافیه، شهادت نیاز نیست. ما یه بیانه داریم به این معنا که تو دادگاه در قسم داریم در دادگاه در مقابل بیانه میاد، اما یه نوع دومی از قسم هم داریم. قسم نوع دوم قسم به خود بیانه است. مثالش چیه؟ شما تو روز میگی به همین آفتاب قسم الان روزه، به همین آفتاب قسم الان روزه. آفتاب خود چیه؟ بیانه است. به خود بیانه چکار میکنی؟ قسم میخوری. خداوند برای این که مستی اینا رو نشون بده به کی قسم خورده؟ به عقل مجسم، به عقل عقلای عالم، وجود نازنین پیامبر عزیزمون. خب قسم میخوره به تو که عقل عقلای عالمی قسم اینا تو مستیشون سرگردونن. خب بیم امروز بشر نگاه کنیم. امروز بشر یه سری افرادی از بشر به صورت عام اینا لفی سکرتهم یعمهون یه مثلا یه تشکیلاتی را میندازن. مثلا ما تشکیلات همجنسگرایان فلان قبرستون هستیم، تشکیلات دارن میرن میان، بعد مظلوم نمایی هم میکنن روی ساختموناش، میگن شما ما رو درک نمی کنید، ما مظلومیم، ما مهجوریم، فلانیم، بدبختیم، بیچاریم، این حالا من غریبم بازی. این یه نوعشه. یه نوع خیلی فراترش هم داریم. این لفی سکرتهم یعمهون به آدم هایی میخوره که الان تو دنیا به ظاهر قدرت دستشونه، خب خیلی سرمستن، از این قدرت هایی که اسم خودشون اول قدرت گذاشتن بگیرید، تا افرادی که در مناسب و جایگاه هایی هستن که بتونن گردن کلفتی بکنن در کل عالم. این عام میشه. به صورت خاص و موردی آدم های لجوج و کل شق، یعنی بعضی ها آدم میره سراغشون که یه اشتباهی رو از اشتباهات اونا چکا کنه؟ برطرف کنه، دستشون رو بگیره، کمکی بهشون بکنه. مثلا جایی بحثی رو مطرح میکنه، خب این بحث شما مثلا اینجوریه، بحث ما اینجوریه، یعنی ما نمیفهمیم، شما میفهمین، بچه گنجش میخواد به مادرش جیک جیک کردن یاد بده، خب این همه یعنی چی؟ بعد برای که لجه تو رو در بیاره چیکار میکنه؟ اون کارو بیشتر و جدیتر و سنگی درختی مشهد سهار ماشوشتیم یا آقای نشست، چند نون هم دستش زیادم، نون سنگک دستش بود، این نشست من نشستم جلو دو نفر سوال میکنم، یا آقا پسری انگار تازه مثلا عقد شده، یا تازه بود خانم بسیدن، چون خیلی با همچین مراقبت ازشون کار پیش میرفت، نشسته بودن یک پیکان قراضه‌ای فکر کنم مثلا حضرت ابراهیم مثلا اول این سوار میشه بعد فروخته دیگه مثلا پژو گرفته، افتضاح پیکان قراضه مال اون دوره، این نوار رو گذاشته بود میزدن رو قابلمه من تو رو دوست دارم، اون میگه منم تو رو دوست دارم، بعد مثلا میز میخوندن. بعد چند سال بعد به آقا گفتم لطفی فهمید نهاتون خوابش کن، گفت نه مثلا کدوم اگه اشکال نداره پس نگه دارید من پیاده شم. نگه داشت این آقایی که نون دستی بود اینم با من پیاده شد، ما پیاده شدیم، این پسر هم عجور برشد به ما چپ چپ نگاه میکرد. داشت میگم آخه برادر کوالا تو با خانمت نشستی داره دریوری میکنه، اول تو باید به در بخوره. ما هنوز پیاده شدیم این راننده تا ته اینو باز کرد، دوست داره جیغ میزدن اینا، ما پیاده شدیم در آروم بستیم، این آقای نون دست نمیشه نگاهی به ما کرد، ما یه نگاهی خندک دو نون بفرمایید ممنون. در دفعات معدودی که من از ماشین پیاده میشدم، حالا الان که کمتر اتفاق میفته چون معمولا برای کلاس میایم اینو خیلی این دنور نمیدونم که سوار ماشین بشم، من سر کوچه بیام دانشگاه که معمولا نوار نیست، نمیدونم الحمدلله یا اقبال و واسه قسمت ما خوبه. بعد پیاده میشدم، پیاده میشدم ماشین بعدی وایساده بود، به امر او اذا اراده شیان بود، خیلی خدا این دفعه پیاده شدیم ای وایسادیم، نه که میباتون بودیم خدا این چجوری تذکر انگار خالص نبود ماشین نیومد نیومد نه جزر گذاشتیم ماشین رو تو فلانجا سوار شدیم، رفتیم جلو بعد پیچیدیم رفتیم جلوتر دیدیم ماشین زده پشت این ماشین نابود شده جلوی پیکان، بعدن پیاده شدیم کلاش خونینه بود کنار سیداش سرش اینطوری گرفته بود نگذاشت میگه نیا کنه چشش افتاد به من، حالا اون سر مرده تو میگه نیا کنم سر خوب شاید تشده باید میترم کنه. بعد شدیم مثلا خیلی جدی نگرفتم چی شد اینو گفتم قبلشی گفتم آه ای که حالا ما پیاده شدیم نوار رو تا تر مثلا خیلی یا مثلا شده آژان سراشتیم بعد طرف نوار گذاشت عزیزی من شما تو آژانس رادیو هم میخوای روشن کنی باید اجازه بگیری، بعد مثلا میرسیم در خونه چقدر دیگه وقتی میگه نوار خاموش کن تو را دست انداز میندازه تون میره ترمز میزنه کلت دوست یعنی هر آسیبی بتونه بزنه میزنه به تو، بعد میرسی در خونه میگه چقدر شد 6 تومن مثلا چقدر تقدیم کنم 6 تومن اینجوری دستم اینجوری میکنه میگیره دیگه مثلا هیچ چی نگه مثلا خواهد سوان شروع بعد تو بخیر تو چی زود تا باز میکنه مثلا ببین ببین عزیزم چرا خودت اذیت میکنه حالا یه جوری پرده گوشت پارنش هم وقتی میخواستی گوش کنی گوشم به خاطر من زیاد نکن این لجاجت. خب تو هر کسی ما خود من بیش از همین ممکنه در معرضش باشم که بیافتم رو، بعد اگر کسی اینجوری شد آروم آروم این خواست دلش و لجبازی مورد نظر دل میشه اله او، بعد که شد اله او خدای ناکرده میشه چی؟ فی سکرتهم یعمهون، بعد علیه بالله میشه فتوبه علا قلوبهم، این فتوبه اینه دیگه خرابکاری میکنه 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 به جایی میرسه خدا مهر میزنه، این که مهر میزنه این آدم به ای نهون کان آقابت بخیر، اونی که تو قوم حضرت لوط خطرناکه اینه که اینا نمیگن که برو بابا دنبال کاره، میگن ما یه حقی داریم تو داری ما رو از حقمون محروم میکنی و این درست استدلال میکنن در مقابل حضرت و پناه بر خدا از این که انسان به یه جایی برسه که در ارتکاب گناه برای خودش حق قائل باشه دلیل قائل باشه و بتونه به راحتی گناه خودش رو توجیه بکنه. بسیار خوب
محمد و آل محمد معجز فرجهم، خدایا به حق امیر المؤمنین و به مظلومیت امیر المؤمنین در فرج آقا امام زمان تأجیل بفرما، خدایا به حق خود حضرت صاحب ارباعنا فدا این ناب سامانی ها و این فاجعه جدید رو با ظهور اون بزرگوار ختم به خیر بفرما، خدایا به دست امام زمان و به حق امام زمان این دولت منحوس آل سعود رو منکوب و مخذول و نابود و مزمحل بفرما، خدایا پرچم انقلاب رو به دست رهبر عزیزمون به دست حضرت صاحب ارباعنا فدا برسان، روح مطهر امام شهدا گذشتگان رفتگان حقداران همه اونهایی که نقشی داشتن در این که ما سر سفره قرآن بشینیم از محفل ما شاد و راضی بفرما، خدایا به حق امیرالمؤمنین دلهای مؤمنین به هم نزدیک بفرما، جوانان ما از ورطه‌های مختلف فساد و گرفتاری نجات عنایت بفرما، زمینه ازدواج همه جوانان را فراهم بفرما، تعجیل در فرج حضرت صاحب ارباعنا فدا صلوات هدیه بفرما.